رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا مشترك ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا مطرح بود از مدتی قبل از تعطیلاتم بودیم، بحث قاعده فراغ و تجاوز بود که عرض کردیم آقایان علمای متأخر ما مخصوصا بعد از مرحوم شیخ قدس الله سره در این مباحث اصولی به این مناسبت به تفصیل متعرض شدن. حالا چون اول سال درسی هم هست، من اجمالا عرض بکنم اصولا قواعدی مثل فراغ و تجاوز و ید و قاعده صحت اصالت و صحت و قرعه، این قواعد که اصطلاحا جزء قواعد فقهی هستن، اصولا جزء مسائل اصول قرار نمیگیرن. بناشون بر اینه که در اصول از این مسائل بحث نکنن، چون مسائل اصولی باید برگرده به شبهات حکمیه کلیه و این قواعد کلن بدون استثناء در شبهات موضوعی جاری میشن، در غیر از شبهات موضوعی جاری نمیشن. لذا طبیعتا محل بحث اینها در کتب اصول نیست به طور طبیعی، یکی هم قاعده فراغ و تجاوز. لکن به جهت این که مرحوم شیخ به مناسبت این که اینها معارضه با استصحابن، در ذیل بحث استصحاب بحثی رو به عنوان تعارض اصول مطرح کرد، یکیش تعارض دو تا استصحاب با هم دیگه، یکیش هم تعارض استصحاب با این قواعد که مثلا قاعده تجاوز اقتضا میکنه مثلا نماز شما صحیح باشه اگر شک در رکوع کردیم در حالی که در سجده هستیم، اما استصحاب عدم رکوع اقتضا میکنه نماز باطل باشه. به خاطر تعارض استصحاب با اینها متعرض شد و به این نکته هم در کلمات بعد از شیخ به تفصیل بیشتری متعرض شدن، به خاطر اینکه اینها دارای تأثیر در فقه زیادن و روایات دارن، ادله دارن، به لحاظ مجموعه روایات و بررسی روایات و آثاری که در فقه داره، به این لحاظ اینها متعرض این مسئله شدن. البته نکته همین کثرت فروع و کثرت ابتلاء به موارد این قواعده و الا نکته تعارض نکته مهمی نیست، چون استصحابی هم که با اینها معارضه اونم در شبهات موضوعی است. یعنی استصحاب گاهی در شبهات حکمی کلی است، این مربوطه به اصوله، اما استصحاب در شبهات موضوعی مثلا با طهارت بوده حکم طهارت بکنه، با حدث بوده حکم حدث بکنه، فلانی مالک این بوده حکم به ملکیت بکنه، اینها همه در شبهات موضوعی هستن. و این استصحاب در شبهات موضوعی با اینها معارضه، مثلا این کتاب سابقا ملک زید بود، الان دست امره، الان امریت داره، آیا به استصحاب بقاء ملک زید بگیم کتاب مال زیده یا به قاعده ید بگیم ملک امره چون الان ید داره؟ پس این که میگن این اصول معارضن با استصحاب، تمام اینها در استصحاب در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمی کلیه نیست. الا ای حاله، ولذا ما عرض کردیم اجمالا حالا میشه مطلبی رو حالا قائل بود یا به عنوان خاتمه یا تنبیه، تنبیهات به قول آیان، یک عده از اصول عملیه یا قواعد فقهیه که دارای کاربرد زیادی در فقه هستن و تأثیر گذارن در فقه، اینها رو استثناءن تو اصول بررسی کنن، دیگه این خود زیر استصحاب باشه، اینها استثناءن در اصول بررسی بشه علا خلاف القواعد، بلا نباید اینها چون در شبهات موضوعی است. این یه نکته کلی بود که قبل از این که وارد در بحث بشیم سابقا هم توضیح دادم. راجع به قاعده فراغ و تجاوز، خب گفته شده فرقشون واضحه، این نکته دوم، فراغ بعد از عمل، تجاوز در اثناء عمل. فراغ شک در صحت، تجاوز شک در وجوده، نمیدونه رکوع رو انجام داده یا نه، این قاعده تجاوز. اما فراغ میدونه نماز رو خونده، بعد از نماز شک میکنه صحیح هست یا نه. اصطلاحا دو قاعده قرار دادن با این آثاری که عرض کرد. اون چه که در اینجا مطرح شده در کلمات متأخرین، آیا این دوتا قاعده در واقع یکی هست یا دوتا؟ علا تقدیر این که یکی باشن، مرجعشون به قاعده تجاوزه یا به قاعده فراغ یکی باشن. و علا فرض وحدت یا تعدد، بحث دیگر رو مطرح کردن، فرق بین ثبوت و اثبات. مثلا گفتن ثبوتن یکی هن اما اثباتن دوتا. بعضی هم گفتن نه، ثبوتن و اثباتن یکی هن. بعضی هم گفتن ثبوتن و اثباتن دوتا. ثبوت یعنی تصویرش فی نفسه با قطع نظر از لسان دلیل. اثبات یعنی مراجعه به لسان دلیل، با لسان دلیل نگاه بکن. و سابقا خود ما عقیده بود که یکیه، یک مقداری منشأش این بود روایاتی رو در کتب اصول مخصوصا مرحوم ناینی آورده، لیکن اخیرا که مراجعه شد به روایات معلوم شد نه، انصافا یک روایت واحده که به هر دو بخوره نداریم. این اشتباه نقلی است که در این کتب که سابقا متعرض شدیم، احتیاجی به تکرار نداریم. به ذهن میاد که ثبوتن و اثباتن دو تا باشن. آی خویی ثبوتن یکی گرفتن، اثباتن یکی. الی آخر مباحثی گذشت، من چون فقط عرضم اشاره است، در مقام بیان نکته نیستیم. و علی کل حاله نکته سوم این است که ذیل همون بحثه، عرض کردیم شواهد حاکی است که قاعده فراغ اصل عقلایی داره. یعنی اگر انسان یک کتابی نوشت، نامه‌ای نوشت، کاری انجام داد، مثلا فرض کن پنجره خراب بود اصلاح کرد، مثلا اتاق رو جارو کرد، بعد از عمل اگر شک کرد، اجمالا پیش عقلا این قاعده هست که بنا میگذره اون عمل درسته. بعد از عمل عرض کردیم قاعده فراغ اجمالا اصل عقلایی داره، اما قاعده تجاوز اگر قاعده مستقلی باشه اجمالا اصل عقلایی نداره. یعنی اگر شما مشغول مطالعه هستی، مشغول نوشتنی، در صفحه قبلی شک هنوز ادامه داره نوشتن، این که نگاه نکنی و بنای به صحت بگذارید معلوم نیست خیلی اصل و عقلی داشته باشه. لذا بین این دو قاعده از این نکته خیلی با دقت کرد فرق داره. مثلا خود مرحوم آقای خویی قاعده فراغ رو با اصل و عقلیش قبول کرده. مشهور علمای ما تعبد شرعی قبول کردن. این خیلی منشأ اختلاف در فروع قاعده فراغ. این خیلی منشأ اختلاف. آی خویی و عده‌ای حتی اول کلام مرحوم ناینی مشعر است به این که قاعده فراغ رو همون اصل عقلاییش قبول میشه. و دو تا روایت هم داریم، یکی هو حین یتوضع از کرامنه بعد الوضوء، یکی هم کان حین انصرف من الصلات اقرب الی الحق. دو تا روایت هم داریم، ایشون توسط که به این دو روایت کردن و قائل شدن که روایات هم مسبش مسب قاعده عقلایی است، لیکن مشهور علما این دو روایت قبول نکردن و قائل شدن تعبد صرفه. این خیلی نکته مهمیه، من جمله تو همین تنبیه آخری که امروز انشاءالله میخونیم در همین جا هم تأثیر گذاره. اون نکته اینه که آیا قاعده فراغ جزو امارات و عقلاییست یا جزو اصول تعبدی شرعیست. اگر امارات و عقلایی باشه دیگه اطلاق دلیل نداره، باید به قدر متیقن قبول کرد. اون مقداری که در پیش عقلا قابل قبوله که به اون عمل حکم به صحت عمل میکنه، و اون مقدار جاییست که در حین عمل ملتفت باشه. اما اگر بعد العمل شک داشت که اصلا من ملتفت بودم، نمازی خوندم، نمیدونم صحیح بود یا نبود، اصلا نمیدونم التفات داشتم یا نداشتم، آقای خویی در اینجور موارد قاعده فراغ رو جاری نمی کنن. دقت فرمودی، ایشون به اصطلاح خودشون قاعده فراغ رو جزء امارات میدونن. کسانی که قاعده فراغ رو جزء امارات میدونن، اون نکته فنیشون اینه که قاعده فراغ اجمالاً عقلایی است با اون مقداری که اغلا قبول دارن ما هم قبول داریم، میشه اماره. کسانی که اصل تعبدی میدونن میگن اجمالا اغلاییست، لیکن تعبد شارع اوسه از ما اندل اغلاست، میشه تعبد. لذا اگر ملتفت هم نبود، نماز خون اصلا حواسش هم نبود تو این نماز، یقین داره در حین نماز ملتفت نبود. البته عبارات آقای خویی در اینجا یک مقداری تردید داره، حالا چون سابقا توضیح دادم نمیخوام تکرار کنم. اگر در حین عمل یقین داره که التفات نداشته، ما خون نماز رو خونده و یقین هم داشت که التفات نداشته حین عمل، بنابر مشهور بین آقایان علما چیزی روشنه؟ در جایی پیش آمده بلا
میگه
دوستان رفت جا به جا شد.
آقا فرمود این دسته دوم این رو اوسق میدیدن، میگه در شهرهای موسس تعبد اغلایی میدیدن.
بله اوسق میدیدن، میشه تعبد شهری. ما این به طور کلی توضیح دادیم که در عده از موارد ممکنه سیری اغلایی محدود باشه، شارع بیاد اونجا اوسه از سیری اغلایی قرار بده یا از یق، میشه تصرف تصور کرد، مشکل خاصی نداره. پس بنابراین در قاعده فرا یک بحث اساسی اینه. در قاعده تجاوز چون اصلش اغلایی نیست این بحث مطرح نشده. در قاعده فراغ چرا مطرح شده؟ چون اولا ریشه اغلایی داره، ثانیا در دو تا روایت تصریح شده به این مطلب، هو حینه توزع از کرومنه بعد الوضوع یا کان حینه انصرف اقرب الالحق، در باب نماز در حینه انصراف اقرب الالحق بود. البته ما از هر دو روایت جواب دادیم، جواب مشهور بین علما مثل مرحوم نائینی آغازی ها حمله بر حکمت کرده، آقای خوبی قبول نکردن، حمله بر علت کردن. توضیحات این بحث فرق بین علت و حکمت اینا گذشته که شما مطالب فرد من قرار زمان آن تذکره، نه اینکه وارد بحث بشه. و ما نکته دیگری عرض کردیم، اون روایتی که میگه یتوزه شبه در روایت باشه، احتمالا موقوف باشه به اصطلاح علماء حدیث، یعنی کلام راوی باشه، حدیث مدرج کلام راوی است. این توضیحات چون گذشت دیگه الان وارد اون بحث نمیشیم. به هر حال یک روایت واحده است و از انفرادات شیخ، شبهات دیگه هم داره، قبولش الان خیلی مشکل اون روایت. به هر حال اون چی که از مجموع روایات در میاد اینه که در باب قاعده فراغ از کریت و التفات شرط نیست. این بحثی بود که سابقا گذشت. وقت به این مناسبت یه بحث دیگری هم مطرح شد که ظاهر نکته چهارم میشه، ظاهر کلمات اصحاب متأخر ما، مراد ما از اصحاب متأخر در اصطلاح بنده یعنی بعد از مرحوم وحید بهبهانی، چون اصولا مرحوم وحید بهبهانی یک دور اصول رو پایه‌گذاری کرد با در نظر گرفتن اشکالات اخباری ها. این اصلا منشأ این که اصول جدید ما حتی با اصول قدیم ما مخالف اینه، یعنی با کلمات علامه، علامه مقدار بسیار زیادی در کلماتش متأثر به اصول اهل سنت، یعنی به طور کلی حرفا حرفای اهل سنت، لیکن سعی شده حتی المقدور به قول آقایان امروزی ها جواب رو اصول شیعه باشه، نه اینکه برداشت اصول اهل سنت ارده تو شیعه که اخبار یا بیشون حمله میکنه. نه متن میشه الان فرض کنیم شما الان یه کنوانسیون بین‌المللی بگیریم، یه قانون، یک معاهده بین‌المللی بگیریم، 40 تا ماده داره، روی یکی یکی موادش طبق فقه شیعی فتوا بدین. فرض خارجی است اما جواب شیعی است. سعی علامه بر اینه، خوب دقت بکنید، سعی علامه بر اینه که جواب شیعی باشه. حالا این چون ما اصول به اون مقدار نداشتیم، چه مقدار موفق بوده یا نبوده بحث دیگری است. اما اخباریا که حمله کردن، خب حمله تندی کردن و اساس عده‌ای از مسائل اصولی که تقریبا قبل از اینها بین اصولیان قبول بوده عرض کردم، عمده اشکال اخباری ها به اصولی ها حدود 9 یا 11 تا است که در کتاب فواید، چون بعضی از کتب اصلا نوشتن در فرق بین اخباری و اصولی، چاپ هم شده، حدود 60 خورده مسئله رو ذکر کردن، اونا خیلی واقعیت نداره. اساسش همین 9 تا یا 11 تا است. 11 مورد اساسی است که اخباری ها اعتراض کردن به آیین اصولی این شیعه. لذا مرحوم وحید بهبهانی، خوب دقت کنید، وقتی آمد اصول جدید رو بنویسه با عنایت به اشکال اخباری ها، یعنی اخباری ها بیشترین اشکالشون این بود که این مطالب اصولی شما با روایات اهل بیت نمیسازه. ایشون یه مثلا فرض کنید اساط البراءه در کلمات قدمای ما به معنای اینکه واقعا حکمی نیست. خب اخباری ها اشکال کردن، این همه روایت داریم که احکام پیش امام زمانه، یعنی چی واقعا؟ حالا شما گشتین روایت پیدا نکردین، چرا نفی میکنه؟ لذا مرحوم وحید بهبهانی گفت ظاهرا حکم نیست. ببینید این دو تا با هم دیگه فرق. اون چی که در قدیم بود واقعا حکم نیست، این اخباری ها بهش اشکال کردن، به اشکالش هم وارده. خب خیلی مشکله با نفی علم، نفی واقع خیلی مشکل. اما اون چی که از زمان وحید و مرحوم شیخ هم، و لذا معروفه که میگن مرحوم شیخ میفرمود که اگر والا محمد امین استرابادی هم زنده بود کتاب منه میخون ایمان به براعت میخون، این طور نحل کردن صحت و سامه شدیم. علایه حالن من در سرابا تقصیر اصطلاح اصول متأخر رو مرادم از وحید به بعده، کارهایی رو که مرحوم وحید شروع کردن، طبعا بعد مثل صاحب قوانین صاحب اصول، مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم سید محمد مجاهد صاحب مفاتی. و اوج این حرف ها رو تقریبا جمع جور این حرف ها رو شیخ انصاری قدس الله سره. بعد از شیخ هم عرض کردیم آینه که آمدن عمدتا دو نفر خیلی مکتب شیخ رو مورد مداقه قرار داده که مرحوم آزیایی که مرحوم ناینی، مرحوم شانسین هم خوبه، اما این دوتا تفکر و اصولیشون خیلی قویه، مخصوصا مرحوم ناینی که بیشتر مکتب شیخ رو تأیید کرده و تربیت کرده، و مرحوم آزیا بیشتر حرفای شاگردهشون کفایه رو. لکن به هر حال آزیا انصافا در اصول خیلی زحمت کشیده و انصافا این دو بزرگوار یک غنا و به اصطلاح باروری عجیبی به این به اصطلاح مباحث اصول متأخر شیعه دادن. شیخ به یک درجه کمالی رسوند و اینها خیلی در بارور کردن و در رشد این مکتب اصولی متأخر شیعه، این مکتب اصولی متأخر شیعه هم با مکتب اصولی اهل سنت، البته اهل سنت معاصر ما تقریبا مکتب اصولی این سال هاست نه معاصر، چندین قرن مکتب اصولی ندارن، مکتب های اصولیشون در همون قرون متوسطه، یعنی از سال های 400 مثلا تا 700-800، بعد دیگه مکتبی که بخوان اسمشو بگذاریم ندارن. خیلی اونا در اون مدت زحمت کشیدن. مکتب اصولی ما هم با اونها مخالفه، مختلفه، و هم با اون چی که قدمای اصولی خود ما دارن مختلفه. این دقت بکنید، با اینکه قدمای اصولی ما مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، دیگران و مخصوصا بعدها علامه تا حدیث ها معالم سعی کردن یک مکتب اصولی رو درست کنن، لکن این مکتب اصولی متأخر ما به خاطر حمله شدیدی که اخباری کرد، تو نه اینکه مختلف تماماً، بالاخره اختلافات خاصی داره، فرق میکنه با اون مکتبی که قبل از اون مطرح بود. و در خلال مباحث من اشارات کردم و مباحث رو توضیح دادم، حالا جای تکرار اون مباحث. این کلمه مکتب و اصولی و متأخرشی مراد من اینه، از زمان مرحوم وحید، وحید بهبهانی یک دور اصول رو پایه‌گذاری کردن با در نظر گرفتن اشکالات اخباری ها. البته این به این معنا نبود که تمام اشکالات اونا رو قبول بکنن، مثل براءت با در نظر، مثلا فرض کنید استصحاب، ظاهر کلمات اصول قدیم حتی اهل سنت استصحاب رو اماره میدونستن. خب مرحوم وحید اشکال میکنه، سابقا هم اشکال کرد، حالا حال تکرار اشکال که ایشون نداریم، مرحوم ملا محمد امین، مرحوم وحید و ما بعد استصحاب رو قبول کردن به تعبد به اخبار، و این مطلب در فقه اهل سنت نبود اصولا، چون اهل سنت در استصحاب اخبار ندارن، لا تنقض الیقین به شک ندارن. اهل سنت در استصحاب دو تا اونایی که قبول کردن دو تا روایت دارن، یکی شک در حدث در اثناء نماز، یکی شک در رکعات در نماز، در این دو تا روایت دارن از پیغمبر. بقیه موارد رو که قائل به استصحاب شدن به قیاس قائل شدن. خوب دقت بکنید، اما اصحاب ما روایت داشتن در تهذیب بود لا تنقض الیقین به شک، اخباری هم که اشکال کردن که شما روایت ندارید، خب روایت هم که آمد روشن شد. طبیعت ها آمدن روایت چهره استصحاب رو عوض کرد، لذا شد استصحاب تعبدی، لذا گفتن مثبتاتش حجت نیست. اگر اماره بود مثبتاتش حجت بود، اماره که نشد. ببینید این که من میگم اصول متأخر، من بنده زباده همیشه سعی میکنم کل ابحاثیه علم رو در اون طول تاریخ، یعنی از بعد از رسول الله تا یومنا هذا، مجموعه افکاری که در اینجا مطرح شده و کیفیت طرح این افکار. پس بنابراین مثل مرحوم علامه با جلالت شأنش، مثل مرحوم شیخ طوسی در عده، ایشون بحث استصحاب داره، تصاحب عبارتش کامل در عده خوندی، اون چی هم که ایشون بحث استصحاب نیست، حالا اشکال داره خوندیم گفتیم مطرح شده. اینا هیچ کدوم لا تنقض الیقین به شک مطرح نکرد. بقید چی میخوام بگم؟ مرحوم ملا محمد امین استرابادی مطرح کرده، میگه در شبهات موضوع هست، ربطی به حکمیه نداره، حکمیه کلیه، به درد اصول نمیخوام، به درد موضوعات خارجی میخوام. لذا مثل مرحوم وحید بهبهانی و بعد مرحوم شیخ و آوازی ها و مرحوم ناینو دیگران که آمدن، اینا در این 2300 سال اخیر اینا سعی کردن با تمسک بالا تنقض الیقین، یعنی مسلکی که اهل سنت رفته بودن عوض شد کلا، مسلکی هم که شیعه رفته بوده مسلک خاصی بود، اونم دیگه عمل نکردن، یه مسلک جدیدی. این مسلک حدود 300 سال در حوزه های ما تقریبا الان مطرحه، با اون تمسک به اخبار و حجیت استصحاب از باب تعبد صرف که عرض کردیم اهل سنت نداره این تفکر رو. اونا هم که به اساس به روایت تمسخ نکردن که اصلا کلن، مثلا گفتن اقلائی فلان، نمیدونم اگر یک شهری باشه حالا حکم به بقا، از این حرفایی که گفتن. حتی بعضی گفتن حیوانات، کبوتر که اگر پرواز کنه به خونه خودش برگردن به استصحاب، که حیوانات هم برگشتن به در باب استصحاب الی آخری. ما تمام این توضیحات رو در محل خودش عرض کردیم، چون دیگه الان آخر بحث استصحاب میبینیم که دو سال سه سال تو استصحابی، دیگه اینا رو تکرار نمیخوایم. پس یک نکته رو خوب دقت بکنید، ما اصولا در مسائل جدید خودمون به خاطر مخصوصا باز کردن باب تعبد و اینکه یک نحو اصولی داریم که تعبده، یک ابحاث جدیدی مطرح شده. نه اهل سنت اینها رو دارن و نه قدمای شیعه اینها رو دارن. مراد منم از قدمای شیعه تا مثل صاحب معالم و حتی مقدسه، تا قبل از اخباری ها، مرحوم ملا محمد متوفا 1030 خورده ای زمان به اصطلاح صفویه، تا قبل از اخباری ها ما این طور تفکرات نداشتیم. مثلا در باب همین قاعده فراغ و قاعده تجاوز، خب این در اصول جدید شیعه مطرح شد که آیا اماره هست یا اصل عملی است. این تتمه اون بحث. کسانی که مثل آقای خویی قاعده فراغ رو اغلایی گرفتن، گفتن اماره هست. قاعده تجاوز چون در لسان روایت آمده، گفتن تعبد. مشهور بین علمای ما هر دو رو تعبد گرفتن. الان مشهور این است که هر دو تعبده، هم قاعده فراغ تعبده هم قاعده تجاوز تعبده. وقت اگر اغلایی شد برگشت به سیره اغلا، دلیلش لبی میشه، قدر متیقن اخذ. اگر برگشت به تعبد، دلیلش اطلاق بدون. این فرقش رو میتونیم به اطلاق قاعده فراغ تمسک بکنیم، اسرائش بدیم. و لذا یک بحثی رو هم که مرحوم ناینی و دیگران و مرحوم آقای خویی بحث کردن در اینجا، آیا جزء امارات یا جزء اصول عملی است. البته کسانی که قائل شدن به اصول عملیه که مشهورن، قدما ندارن، قدما فتواش آمده اما این تعابیر رو ندارن، اصل محرز گرفتن. ولذا دوران امر شد بین این که قاعده تجاوز یا قاعده فرا اماره باشه، اماره یعنی من میبینم که این عمل درسته، یا اصل باشه بنا میگذارم این عمل درست. این دوتا فرقش نیست، لکن اینا ایشه گرفتن اصل محرز گرفتن، یعنی میگیم حکم میکنیم، بنا میگذاریم، شارع حکم میکنه که این عمل صحیحه، این در قاعده فرام. شارع حکم میکنه که شما رکوع رو انجام دادین، این در قاعده تجاوز. در یک قاعده به اصطلاح حکم شارع است به انجام دادن، یکی هم حکم شارع است به صحه. عرض کردیم یک احتمال دیگه هم اضافه میشه و اون که اصل غیر محرز باشه. البته آقایان که اصل محرز گرفتن در مقابل اماره، مراد از اصل غیر محرز این است که حکم نکنه عمل صحیحه، حکم نکنه رکوع رو انجام دادید، حکم بکنه نمازتون ادامه بدین. ببینید من در حال سجده شک کردم رکوع انجام دادم یا نه. تعبدی رو که شارع مخالف بکنه به دو نحوه، یه دفعه میگه آقا شما انجام دید رکوع رو، شما رکوع انجام در حال سجده شک میکنید رکوع انجام دید. شما در حال نمازید، هم دو قلالا رو که خوندی نیت نماز کردین، همه شرایط رسیدین به سجده، پس رکوع رو انجام بلا قدره کرد تو روایت این بود، بلا قدره کرد، این میشه اصل محرز. یه دفعه میگه آقا نه من در سجده شک میکنم، میگه امز فی صلاته، ادامه بده نماز، ادامه ببین نماز ادامه بده، کار نداره شما رکوع انجام بده، میگه نماز ادامه بده. این اصطلاح گذاشتن اصولین متأخرشیه اصل غیر محرز. پس بنابر این قاعده فراغ و تجاوز یک دفعه میشه اصل محرز، مثلا در باب قاعده فراغ میگه این نمازت صحیحه،
احراز از واقع،
یعنی بنا، نه اینکه شما واقع رو میبینی. اگر شما واقع رو ببینید میشه اماره، اگر شما واقع رو نمیبینید شارع براتون تعبد قرار میشه اصل. ولذا یک نکته ایست که عرض کردیم این کرارن در کلمات، یعنی همینجا به مناسبتی در کلمات مرحوم نائینی و آغازی ها هر دو آمده و این خیلی لطیفه، کلام لطیفیست، تصادفا در مباحث سابق مطرحش نکردن، اینجا مطرح کرد تو همین قاعده تجاوز. گفتن فرق بین به اصطلاح اماره و اصل، ما فرقای دیگه گذاشتیم، بحث گذاشتیم، میخوام تکرار. یک فرقش اینه که در باب اصل شک و جهل موضوعه، اما در باب اماره جهل مورده نه موضوع. مثلا یک کسی آمد گفت این مثلا کاسه پاکه بینه عدله، این طریق است به واقع، نظر به این است که واقع براتون کشف بکنه، بگی این پاکه، اما ممکنه اشتباه کرده باشه، جهل درش اخذ نشده. یعنی شما اگر قبول میکنید نه به عنوان این که جاهلین، به عنوان این که این طریقه، ممکنه طریق اشتباه کرده باشه، اما در باب اصول جهل فرض میشه. این فرق اساسیش
قید
موضوعه، قید موضوع. ولذا عرض کردیم هر جا در لسان دلیل قایت علم و جهل آمد اصل عملی تو کلی کل شیء لک طائر حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم میشه اصل عملی، چون حتی تعلم یعنی فرض جهل کرده. هر جا فرض جهل کرد موضوع رو جهل قرار داد، این اصل عملی است. مثلا میگه آقا این لباس طاهره، چرا بینه آمد دو عاده، این میشه اماره. چرا لباس طاهره دو ساعت قبل من میدونم طاهر بود، الان شک دارم، استصحاب طاهره میشه اصل. اصل نکتش اینه، میگه من دو ساعت قبل میدانستم طاهره، در این دو ساعت احتمال میدم نجس شده، نمیدانم. ببینید میگه اگر نمیدانی بنا به پاکی بگذار، اگر نمیدانی فرض جهله. این یه نکته لطیفی است. عرض کردم اینا از مطالبی است در اصول قدیم ما هم نیامده، این از مطالبی است. تصادف که از عجایب اینه که این مطلب رو در همین فروع قاعده فراغ و تجاوز مرحوم آغازی و نائینی دارن، با اینکه این مطلب در کل اصول جاری میشه، اختصاص به این مورد نداره، مرحوم نائینی و آغازی دارن. فرق بین اصل عملی و بین اماره، در باب اماره جهل و شک مورده، اما در باب اصل عملی جهل موضوعه. یعنی میاد فرض میکنه یک واقعی هست، خوب دقت بکنید، چون این رو ما توضیح مفصل سابقا دیدیم، چون دارم اشاره بار صحبت میکنم. یک واقعی هست فرض میکنش این واقع مجهوله، یعنی فرض این است که شما به واقع نرسیدین. مراد از جهالت یعنی وصول و ارتباط شما با واقع. اون چون مفصل عرض کردیم در بحث اصول، اون چی که یکی از ارکان مباحث اصوله ارتباط مکلف با حکمه. این ارتباط مکلف با حکم رو که آقایان اسمش علم و ظن و شک و اینجور چیزا، ما اسمش مرحله تنجز. اصلا بعضی ها معتقدن واقعیت هم همینه، این که کل اصول متعارفی که تا حالا در حوزه های ما بوده، یعنی حوزه های شیعه سنی زیدی و الاخرهی در حوزه های اسلامی بوده، همشون ناظر به این مقام هست، رابطه مکلف با حکم. این رابطه اصطلاح بنده است البته. این رابطه مکلف با حکم اسمش تنجزه. شما از چه راهی به حکم میرسید؟ کل اصول دوربر این نکته است. مرحوم آقای بروجردی در این تقریراتش هم نقل کرده از قول شافعی که شافعی گفته موضوع علم اصول حجت، آینم اشکال کنه در کتاب رساله شافعی نه. حالا منم رساله شافعی دیدم نیدم یادم نمیدیم مطلب دیده باشه، اما این مطلب درست حالا شافعی گفته باشه کسی گفته باشه. من اینو سابقا توضیح مفصل هستم. کل ابحاث اصول من البد و الی الخط دار مدار این نکته است، رابطه مکلف با حکم. این رابطه رو به لحاظ صورت ذهنی بررسی کرد. از اینجاست که ابحاث اصول از منطق و فلسفه و اینها جدا میشه. این در اصول صورت ذهنی ته، چون تنجز دائر مدار صورت ذهنی است نه دائر مدار واقع. یک واقع داریم، لذا عرض کردیم یک واقع مقام جعل، یک واقع مقام ارسال رسول، اونم واقع پیغمبر فرمود، امام فرمود. یک مرحله دیگه مرحله وصول به موقع، این اسمش تنجزه. این تنجز اینه، نحوه وصول و رابطه ای که مکلف با قانون پیدا میکنه، با حکم الهی پیدا میکنه. مثلا به صورت علم، به صورت ظن، از خبر واحده، از خبر متواتر، از خبر مستفیض، از اصل عملی، از علم اجمالی، از علم تمام، اینا نگاه بکنه. استناد به آیه است، استناد به روایت، لفظش لفظ صيغه افعل، لفظ صيغه یفعل، لفظ فعل است، اجابه است، فعل ماضی است. ببینید شما تمام اصول رو اگه دقت بکنید نکتهش به این نحوه ارتباط مکلف با حکم. این نحوه ارتباط برمیگرده به صورت ذهنی، این اسمش تنجزه. ما در اصول شما این همه ابحاث اصول دیدین، کلش راجع به اینه که آیا این مطلب برای شما، مثلا این حکم میاره صیغه افعل، صیغه یفعل، صیغه فعل. مرحوم نراقی قدس الله نفسه معتقده که صیغه غیر از افعل داشت بر وجوب نمیکنه. مشهور اینه که میکنه، فعل ماضی مضارع داشت بر وجوب هم میکنه، لکن ایشون منکر مدعی مطلبی که داشت بر وجوب نمیکنه، استحباب مثلا. دقت بفهم اینا تمام نکته فنیش همونه. شما میگین آقا من این مطلب واجب فهمیدم، از کجا؟ از یفعلو. میگه نه، از یفعل واجب در نمیاد، استحباب در میاد. درک کرد؟ تمام ابحاث اصول شرح این نکته است، تنجز یعنی رابطه شما با حکم الهی. این نحوه ربط، و این نحوه ربط رو به صورت ذهنی نگاه میکنه، نه واقع. واقع یکی مقام جعله، یکی مقام ابلاغ و مقام به اصطلاح بعث رسول. و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، مقام بعث رسول، اون واقعه، اون دوتا واقعه. اما این یکی که اصلا اصول تو این یکی بحث میکنه، یعنی اصولی که داریم، اصولی که الان متعارف. خب این مطالب هم روشن شد. ما عرض کردیم در باب قاعده فراغ و تجاوز در حقیقت سه احتمال، یکی اماره باشه، ناظر به واقع باشه، یعنی میگه واقعا این عمل صحیحه، یکی اصل عملی محرز باشه، حکم شارع باشه به صحتش، یکی اصل عملی غیر محرز باشه، عملت ادامه بده. من بعد از نماز شک کردم، اعتنا نکن، برو دنبال کارت، اعتنا نکن. ببینید نمیگه اون نماز درسته، اگه گفت اون نماز درسته میشه از قاعده فرام، میشه اصل محرز. و این حقیر صرف و تقصیر یک احتمال چهارمی هم اضافه کردیم. البته این احتمالات رو مطرح کردیم، هنوز اون نتیجه نهایی رو گذاشتیم آخر، بعد از اینکه این تنبیهات و اون بحث آن تموم شد، یک نظر کلی به ابحاث قاضی تجاوز و فرا بالخصوص با در نظر گرفتن آراء بقیه فرق اسلامی که بقیه فرق اسلامی در این مسئله چیکار کردن، همین راهی که علمای ما رفتن که قاضی فرق تجاوز باشه یا راه دیگه رفتن. ولذا یک راه چهارمی هم به ذهن رسید که اصلا این حکم شرعی باشه، نه اماره باشه، نه اصل عملی محرز باشه، نه اصل عملی غیر محرز، این حکم تعبدی باشه. خلاصه این حکم مثلا در باب قاعده تجاوز، اگر شما سر از سجده برداشتین بلند شدین یا توی حال بلند شدن یقین دارین سجده انجام ندادین، برگردین سجده ایستادین، دارین هم دوقال و الان مراکت دوم، یقین دارین سجده انجام، برگردین سجدتون انجام بدین. شما در هر حالی باشین یقین دارین سجده انجام ندادین، برگردین انجام بدین، مگر در رکعت بعدی به رکوع رفته باشین، تا قبل از رکوع برگردین سجده انجام بدین. این در چه حاله؟ حالت یقین. اگر شک دارین که سجده رو انجام دادی یا نه، تا قبل از ایستادن، تا قبل از اینکه مشغول قرائت بشین برگردین، اما تو رکعت دوم ایستادی مشغول دیگه اعتنا نکنین، دخل فی غیره. این دخل فی غیره روشن شد؟ پس هر دو روشن شد، هر دو حکم شرعیه، نه در اونجا قاعده هست. این من مثال زدم که کاملا با چنین فرض آن نکردن، مثلا در کتب اصول ما نیامده. بیان بگم آقا این بحثی که شما کردن تنبیهات اینا هیچ کدوم احتیاج به نیست، این اصولا یه حکم شرعی است، روشن شد حکم شرعی. اگر شما یقین دارین سجده را انجام ندادین، حالا نشستین یا بلند شدین یا در حال نهوض هستین به اصطلاح میخواین بلند بشین یا دارین حمد و قول و الله میخونین یا آخر قول و الله رسیدین، یقین دارین سجده را انجام، برگردین سجده را انجام بدین.
ما
نه چه قاعده داریم این حکمه. اما اگر شک، آقایان گفتن این نیست، میگه بلاغت سجد، اینجا حکم در آورده، این دکترش این شد. اگر یقین کردین حکم گرفتن، اگر شک کردین قاعده گرفتن، دکتر روشن شد. ممکن است شد یا شکم کردین حکمه، چرا اونجا بگیم قاعده است اونجا حکمه؟ چون آقای نگفتن، من این مقدار توضیح دادم، این هیچ کدوم از این آقای نگفتن، این هم بحث کردن راجع به قاضی فراغ و تجاوز، اصلا بگیم قاعده نیست. یه حکمی است که شما نه فقط قبل از رکوع ایستادین دیگه سجده رو شک، پس در حال شک شما اعتنا نکنید مگر هنوز نایستادین، اگر ایستادین دیگه اعتنا نکنید. اما در حال یقین شما برگردین سجده رو انجام، البته در حال شک، در حال یقین فرقش هم اینه، در حال یقین اگر شما رکوع رفتین دیگه انجام ندین، نمازتون رو ادامه بدین، بعد قضا بکنه اون سجده رو، قضا بکنه چون انجام ندادین. روشن شد؟ روشن شد؟ هم شما نمازتون رو ادامه بدین، هم بعد از نماز قضا بکنه اون سجده رو. اما اگر شک کردین، روشن؟ حکم. هنوز نایستادین برگردین سجده رو انجام بدین، اگر ایستادین دیگه اعتنا نکنین، قضا هم نمیخواد. روشن شد؟ اسم اینه گفتن قاعده تجاوز، اون یکی رو حکم گرفتن، این یکی رو قاعده، روشن شد نکته فنی، این رو قاعده گرفتن، حالا یا اصل محرز یا اصل غیر محرز یا اماره با اول مرماره خوید. این هم راجع به این مطلب ما میخواستیم وارد بحث ایشون بشیم که نشد، فردا انشاءالله وقت تمام شد.